سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. شورای مهاجرین ناروی می گوید بعد از اینکه پاکستان در سپتامبر سال 2023 برنامه خود برای اخراج افراد خارجی بدون اسناد در این کشور را روی دست گرفت، تا کنون بیش از 1 میلیون افغان از این کشور به افغانستان عودت کردند. شورای مهاجرین ناروی روز پنجشنبه با نشر خبرنامه در وبسایت خود گفت که اکثریت عودت کنندگان اخراج شدند. این نهاد می افزاید که افغان ها به کشور خود که از قبل با خطر سقوط اقتصادی، فقر گسترده و مشکلات جدی دیگر روبروست برگشتند. پیش بینی شده که در سال 2025 نیز 600 هزار افغان دیگر به افغانستان عودت کنند. بر علاوه این، تنها در سال 2024 حدود 1 میلیون نفر از افغانهای مهاجر از ایران اخراج و به کشور خود عودت کردند. وزارت دفاع برتانیا اسناد را به محکمه سپرده که نشان می‌دهد یک افسر قوای خاص این کشور 1585 درخواست نظامیان قوای خاص افغان برای اسکان مجدد در این کشور را رد کرده است. این افسر از تابستان سال گذشته به این سو درخواست‌های همکاران سابق افغان خود را که به وی سپرده شده بود با سرعت رد کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش روز جمعه خود گفت که وزارت دفاع به محکمه گفته که روش این افسر امکان دارد با تحقیقات ارتباط داشته باشد که درباره جنایات جنگی محتمل قوای هوایی خاص برتانیا هنگام حضور در افغانستان در برتانیا جریان دارد. رئیس اتحادیه سربازان روسیه که در دوران اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیدند میگوید که هنوز هم 47 اسیر جنگی در افغانستان باقی ماندند. فرانس کلینسوویچ گفت که اداره خدمات خاص به خصوص اداره خدمات امنیتی FSB این موضوع را دنبال و سرنوشت این سربازان را بررسی میکند. آقای کلینسوویچ بر رسانه‌های روسی گفته که این افراد همان نمیخواهند که به روسیه برگردند، چون آنها اکنون در افغانستان خانواده دارند. این اظهارات در حال ابراز می شود که روز پنجشنبه گذشته سرگی گراسنوپروف، یک سرباز باقی مانده از زمان شوروی در افغانستان، بعد از 40 سال به مسکو برگشت و اکنون می خواهد که اسناد روسیه را به دست آورد و خانواده خود را نیز از افغانستان به روسیه ببرد. رسانه دولتی رشیا توده گفت که سرگی گراسنوپروف روز جمعه با مادر خود ملاقات کرد و گفته که حکومت طالبان پاسپورت وی را لغو کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر شرکت اپل موبایل های آیفون خود را در داخل ایالات متحده تولید نکند، بر همه تولیدات وارد شده از اروپا 50% مالیه و بر موبایل های آیفون 25% تعرفه وضع خواهد شد. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال درباره اتحادیه اروپا نوشت که مذاکرات ما با آنها به جای نمی رسد، بنابراین من یک تعرفه مستقیم 50% را برای اتحادیه اروپا توصیه می کنم که از اول جون 2025 آغاز می شود. ترامپ افزود برای محصولی که در ایالات متحده ساخته یا تولید شود هیچ تعرفه وجود ندارد. انتظار می رود این تعرفه سنگین بر اقلام لوکس، دواها و سایر محصولات تولید شده در کشورهای اروپایی وضع شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، میخال بارانوفسکی وزیر تجارت پولند تهدید آقای ترامپ را بخش از جانزنی جاری دو طرف دانسته و تاکید کرده که تا اوایل جولای برای انجام گفتگوهای اتحادیه اروپا و آمریکا زمان بندی وجود دارد. و وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنجشنبه اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ اجازه نامه ثبت نام محصلان خارجی در پوانتون هاروارد را رسما لغو کرد. اعلامیه میگوید که پوانتون هاروارد که با سابقه ترین پوانتون ایالات متحده پنداشته می شود، بعد از این اجازه ندارد که محصلان خارجی را بپذیرد و محصلان بین المللی کنونی باید یا به پوانتون های دیگر انتقال شوند یا ایالات متحده را ترک گویند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اداره پوهنتون هاروارد را متهم می‌کند که گویا آشوبگران ضد آمریکا و حامیان تروریسم را اجازه داده که در داخل پوهنتون بر یهودان حمله کنند. پوهنتون هاروارد به هماهنگی با حزب کمونیست چین نیز متهم شده است. پوهنتون هاروارد تصمیم منع شمولیت محصلان خارجی در این پوهنتون را غیر قانونی خوانده، گفته که به تعهد مشوره‌دهی، حمایت و ارائه خدمات به محصلان خارجی پابند است. پوهنتون هاروارد همچنین تاکید می کند که به برنامه خود برای میزبانی محصلان و تحقیق کنندگان خارجی متحد است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. آتش سوزی در یکی از جنگلات کنر.
روز پنجشنبه جنگلات در سر تنگی بدگور آتش گرفته است. آتش سوزی جریان دارد و مردم تلاش دارند تا آن را مهار کنند.
حکومت طالبان از آغاز مذاکرات پیشرفته با روسیه و چین در خصوص معاملات تجارتی خبر می دهد.
نو اوسنی شرایط که چیر مونگ تاسیو گرو دیدی امریکی دل بیوت.
اگر با شرایط فیلی ببینیم عملی نمودن این اقدام مشکل است، چون پیش از این نیز چین و روسیه این تلاش ها را انجام دادند و اگر ما در مقابل دلار ببینیم این کشورها آماده نیست که با دلار مقابله کند و یا جای دلار را بگیرد.
گروه بین المللی بحران از اتحادیه اروپا خواسته تا بر پاکستان فشار وارد کند که اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.
باز خواستشان استقبال میکنیم مبنی بر عدم اخراج مهاجرین. ما خودم یکی از اساسی پذیرترین فرد افغانستان در پاکستان بودم به نسبت حالات بتو دشوار زندگی میکنم.
و روسیه و اوکراین بزرگترین تبادله زندانیان را آغاز کردند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولسوالی چوکی ولایت کنر اواخر دیروز گفتند که آتش سوزی جنگل ها در چندین منطقه این ولسوالی هنوز مهار نشده است. آنها به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی پیش از ظهر روز پنجشنبه رخ داده و دیروز برای دومین روز پی هم نیز در برخی از مناطق شعله‌ور بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در ویدیوهایی که اصای برخی مقامهای محلی حکومت طالبان در ولایت کنر بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که در چندین منطقه ولسوالی چوکی این ولایت آتش سوزی صورت گرفته است. برخی از باشندگان و بزرگان قومی این ولسوالی بر رادیو آزادی گفتند که به شمول مناطق دره دیوگل، دکندی سپره، کلیگل و لمکنده جنگلات در برخی مناطق ولسوالی مانوگه هم عریق شده است. آجی کامل خان یک تن از بزرگان قومی ولسوالی چوکی با رادیو آزادی گفت:
"د پنجشنبه پورز
روز پنجشنبه جنگلات در سر تنگی بدگور آتش گرفته است. آتش سوزی جریان دارد و مردم تلاش دارند تا آن را مهار کنند، اما تا هنوز قادر به مهار کردن آتش نشدند. این آتش سوزی بیشتر درختان چنار آسیب دیدند.
زیان رسیدله ده.
خالد یک باشنده دیگر این ولسوالی با رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی زیان‌های زیاد را وارد کرده است و اگر به زودی مهار نشود به دیگر مناطق این ولایت هم گسترش پیدا میکند.
علت آن معلوم نیست، اما از روز پنجشنبه تا کنون در سر تنگی بدگور آتش سوزی رخ داده است و با وجود تلاش های مردم محل هنوز این آتش مهار نشده است. ما از حکومت و مؤسسات کمک کننده می خواهیم که در مهار این آتش سوزی با مردم همکاری کنند. اگر این آتش سوزی مهار نشود به جنگل های کرنگل و چلس سرایت خواهد کرد و هزاران هکتار جنگل را از بین خواهد برد.
باشندگان ولسوالی چوکی میگویند که از دو ماه بعد این سو عرضگاهی در این مناطق آتش روشن می شود که جنگل های متعدد را با آتش کشیده است. در این حال برخی از مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر نیز به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی تا حد اصای مردم محل مهار شده و تلاش می شود که امروز آتش سوزی به طور کامل مهار شود. حمزه ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی چوکی ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت:
آتش حالا تا حد مهار شده است. ما مردم را به ساحه فرستادیم و قمندان ما نیز با مردم فرستاده شده است.
آقای حمزه در پیام نوشتاری بر رادیو آزادی افزود که سرعت آتش سوزی جنگل در منطقه لامکنده دیشب تا حد اصوی مردم و پرسنل امنیتی کنترل شده بود، اما با گفته او هنوز هم در برخی از مناطق آتش سوزی وجود دارد و طالبان برای مهاران فرستاده شدند. ملا سرور رئیس زراعت حکومت طالبان در کنر، نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات فرهنگ و فرید الله دهقان سخنگوی قماندانی امنی این ولایت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. برخی از مسئولان ارگانهای استخباراتی و امنیتی حکومت طالبان در این ولایت نیز که نمیخواهند نام و صدای آنان در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفتند با آنکه افراد را برای خاموش کردن آتش سوزی جنگلات مربوط به ولسوالی چوکی فرستادند، اما با گفته آنها هنوز هم در برخی مناطق آتش سوزی جریان دارد. آنان همچنان میگویند که علت این آتش سوزی هنوز روشن نیست. این آتش سوزی در حال صورت گرفته است که در سالهای اخیر آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده، اما بعداً با تلاش های باشنده های محل و مسئولان مهار شده است، اما ده ها هکتار جنگل و درختان چنار آسیب دیدند. کنر و نورستان سرسبزترین و جنگلی ترین ولایت افغانستان است که بیشترین چوب های افغانستان از این ولایت به دست می آید.
محبت به دوستداران موسیقی و برنامه سرود و سخن. برنامه سرود و سخن را می توانید همه روزه از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان بشنوید. همچنین این برنامه هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت اروپا ثبت می شود. برای تماس و اشتراک گذاری نظریات، انتقادات و پیشنهادات یا آثار خود می توانید از طریق شماره واتساپ برنامه با ما در تماس باشید. شماره واتساپ 00 33 745 19 16 94. من سادیا زاهل هستم و مشتاقانه در این برنامه با شما همراه خواهم بود.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آغاز مذاکرات پیشرفته با روسیه و چین در خصوص استفاده از ارزهای محلی در معاملات تجارتی خبر داده است. سرپرست این وزارت در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که با توجه به چشمانداز اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌هایی که افغانستان و روسیه به آن مواجهند، گفتگوهای تخصصی در این زمینه جریان دارد. شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که با در نظر داشت شرایط کنونی عملی سازی چنین تصامیم دشوار است، اما اگر این طرح اجرا شود تأثیر مثبت بر اقتصاد کشور خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت صنعت و تجارت طالبان می‌گوید که برای انجام معاملات تجاری با استفاده از ارزهای محلی در حال مذاکره با روسیه و چین است. نورالدین عزیزی، سرپرست این وزارت، در گفتگو با خبرگزاری رویترز که روز جمعه 23 می منتشر شده اظهار داشته است که گفتگوهای پیشرفته‌ای با روسیه جریان دارد تا بانک‌های دو کشور که زیر تحریم قرار دارند بتوانند معاملات تجاری به ارزش صدها میلیون دلار را با استفاده از ارزهای محلی انجام دهند. و افزود است که با توجه به دیدگاه‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌هایی که افغانستان و روسیه با آن روبرو هستند، گفتگوهای تخصصی و تکنیکی در این زمینه ادامه دارد. در ادامه گزارش رویترز به نقل از نورالدین عزیزی آمده است که حکومت طالبان پیشنهادهای مشابه به چین نیز ارائه کرده و یک تیم کاری مشترک از اعضای وزارت تجارت افغانستان و سفارت چین تشکیل شده است و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. آقای عزیزی افزود است که میزان تجارت دو جانبه میان افغانستان و روسیه در حال حاضر حدود 300 میلیون دلار و با چین حدود 1 میلیارد دلار در سال است. وی با ابراز امیدواری گفته است که این گزینه میتواند به سود مردم و کشور به کار گرفته شود. با این حال وزارت خارجه چین و بانک مرکزی روسیه به پرسش‌های خبرگزاری رویترز در این خصوص پاسخی ندادند. شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که با توجه به وضعیت کنونی عملی سازی چنین تصامیم دشوار خواهد بود. با این حال اگر این طرح اجرا شود میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ازارالحق فضلی، یکی از این کارشناسان، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نو اوسنی شرایط که چیر مونگ تاسیو گرو دیدی عملی که دل بیوست؟
اگر با شرایط فعلی ببینیم عملی نمودن این اقدام مشکل است، چون پیش از این نیز چین و روسیه این تلاش ها را انجام دادند. و اگر ما در مقابل دلار ببینیم، این کشورها آماده نیست که با دلار مقابله کند و یا جای دلار را بگیرد و اسعار خود را با سطح جهانی در داد و ستد استفاده نماید، چون این هر سه کشور با فشارها و تحریم های کشورهای غربی روبرو اند. پس بکار است که راه های مالیاتی بدیل لا بسنجد
بدون ترمیز بکار دشی بدیل مالیاتی لاری دی ترتیبات باید نولسی.
بشیر دودیال، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی، نیز به رادیو آزادی گفته است:
که زمانگا پیسه، زمانگا ملی کرنسی ده تجارت و ملی تولید
ده اگر پول ما از لحاظ تجارت و تولید ملی و در بازارهای جهانی جنس ما از لحاظ صادرات پشتیبانی قوی داشته باشد و ما اگر با مشکلات انتقال بانکی روبرو نباشیم، این خیلی اقدام نیک است که پول ما در دوران چندین کشور داخل شود و آهسته آهسته در تجارت جهانی اعتبار پیدا کند، اما به شرطی که راههای کامیابی این سنجیده شود.
دوران که پدیکی اعتبار پیدا کی خب پدیش شرط چه دیده کامیابی دولار چاری و سنجه بودش.
این در حالی است که کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان موجب کاهش ورود دلار آمریکایی به کشور شده است. با این وجود نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در گفتگو با رویترز اظهار داشته است که ثبات اثار و تلاش‌های حکومت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌تواند از کاهش دلار در کشور جلوگیری کند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان همواره در تلاش بوده است تا از راه گسترش روابط اقتصادی با ویژه با کشورهای همسایه و منطقه تعامل سیاسی و دیپلماتیک خود را تقویت کند. با این حال تاکنون هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. برخی کشورها از جمله قزاقستان، چین و روسیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و نمایندگان خود را نیز به افغانستان فرستادند، اما این اقدام را به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان نمی‌دانند، زیرا جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند، یک حکومت فراگیر تشکیل دهند و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت نمایند. هرچند طالبان بارها ادعا کردند که با گروه‌های تروریستی ارتباط ندارند، حکومتشان هم شمول است و از حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی حمایت می‌کنند. اما این نداها از سوی جامعه جهانی و شماره از افغان‌ها پذیرفته نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه بین‌المللی بحران ICG از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان در یک گزارش تازه خود افزوده که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا حداقل از بازگرداندن کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارند خودداری کند. پناهجویان افغان در پاکستان نیز با استقبال از این خواست گروه بین‌المللی بحران میگویند که از برگشت به افغانستان هراس داشته و خواهان حمایت جامعه بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با اینکه پناهجویان افغان همروزه با مشکلات اقتصادی، تمدید ویزا، بازداشت و اخراج از پاکستان دست و پنجه نرم میکنند، گروه بین المللی بحران ICG خواهان توجه جهانی به مشکلات این پناهجویان و جلوگیری از اخراج اجباری آنها از این کشور شده است. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز پنجشنبه 22 می در وبسایت خود منتشر کرده از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که اخراج اجباری تمام مهاجرین افغان را بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی آنها متوقف کند. در این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا با تعهدات خود طبق قوانین بین المللی بشر دوستانه از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری پابند باشد. اصلی که با گفته این سازمان بر اساس آن افرادی که مستحق حمایت هستند باید از آن برخوردار شوند و با اجبار به جایی که در آنجا با خطر و آزار روبرو هستند بازگردانده نشوند. گروه بین المللی بحران تاکید کرده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن باید در تلاش برای کاهش شدت اخراج از سوی اسلام آباد اطمینان حاصل کنند که حقوق افغانهای آسیب پذیر با ویژه زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و پناهجویان افغانی که درخواست پناهندگی و اسکان مجددشان در کشورهای عضو این اتحادیه بررسی شده اما تاکنون منتقل نشدن حفظ می شود. در ادامه گزارش آمده که حکومت پاکستان باید برای شناسایی این افراد با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR همکاری کند و برای آنها کارت‌های شناسایی پناهندگی POR صادر کند. در گزارش همچنان از پاکستان خواسته شده که اقامت دارندگان کارت‌های POR را نیز برای یک سال دیگر تمدید کند. شمار از پناهجویان افغانی که به دلیل تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان در شرایط دشوار زندگی می کنند با استقبال از خواست گروه بین المللی بحران می گویند هر لحظه با خطر اخراج روبرو هستند. یکی از این پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید خانم و فرزندانش به دلیل نداشتن ویزا به افغانستان اخراج شده و خودش نیز در وضعیت دشوار زندگی میکند.
باز خواستشان استقبال میکنه مبنی بر عدم اخراج مهاجرین. ما خودم یکی از ساسف پذیرترین فرد افغانستان که در پاکستان دن در سر حالات بد و دشوار زندگی میکنم. فامل نسبت من داشتن ویزی پاکستان ده پور شدم. ما فعلا دو پارچه شدیم، ما در افغانستان ماندم، ما در پاکستان هستم، یا نمیتونم ویزی پاکستان بگیرم. به این اساس ما از کشورهای مهاجر پذیرم خواهانه یزی هستیم که مهاجرین در پاکستان دچار مشکلات هستن، اینا را به پلاندهشون رسیدگی بکنه، هر چه زودتر اینا انتقال پیدا بکنن تا از مشکلات خلاص شد.
یاسمین نبیزاده یکی از فعالان حقوق بشر و خبرنگاری که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان زندگی میکند نیز مشکل مشابهی دارد.
در پاکستان مشکلات اقتصادی خیلی زیاده است، چون برای افغانان اینجا کار نیست، ویزا هم که هزینه گزاف است. از خانواده خودم 6 نفر است که در هر ماه من مجبور هستم که برای تعداد ویزا اپلای کنم، اپروف کنم، از ترس جان خود، برای از اینکه یک کسی که یک مدافع حقوق بشر است، پس او اگر دیپورت شوه چی سرنوشت تلخی که انتظار از او است. ما از خواست گروه بین المللی بحران استقبال میکنیم.
گروه بین المللی بحران در گزارش خود همچنان افزوده که خود اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نیز باید مسئولیت هایشان در قبال حفاظت از پناهندگان در معرض خطر را انجام دهند و پروسه انتقال و اسکانشان را تسریع کنند. این سازمان در حال خواست جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را مطرح کرده که این کشور با وجود خواستهای مکرر سازمانهای بین المللی باز هم بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان را ادامه داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 27 ثور سال جاری در گزارش خود گفت که در هفته دوم ماه می بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. UNHCR در این گزارش افزوده که از اول اپریل الا 13 ماه می 186200 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که بیش از 35000 تن آنها به گونه اجباری اخراج شدند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه و اوکراین از آغاز بزرگترین تبادل زندانیان از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو و اوکراین خبر دادند. قرار است در مرحله اول این روند دو کشور امروز شنبه و فردا یک شنبه نیز صدها سرباز و غیر نظامی را مبادله کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه دوم جوزا در شبکه تلگرام نوشت: مردم خود را به خانه باز می‌گردانیم. بخش اول توافق تبادل 1000 در برابر 1000 اجرا شد. به گفته زلنسکی روز جمعه 390 نفر از هر طرف مبادله شدند و انتظار می‌رود که این تبادل روزهای شنبه و یک شنبه نیز ادامه یابد. مقامات دو کشور اعلام کردند که روز جمعه از هر طرف 270 سرباز و 120 غیر نظامی مبادله شدند. ساعت پیش از مبادله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اوکراین و روسیه از هفته گذشته که مذاکرات صلح طرفین در استانبول برگزار شد، تبادل زندانیان را زیر بررسی داشتند و این طرح که به تازگی تکمیل کردن به زودی اجرایی خواهد شد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت: به هر دو طرف به خاطر این مذاکره تبریک میگویند و پرسید که آیا این تبادله زمینه ساز یک پیشرفت بزرگ شده میتواند؟ یک روز پیشتر زلنسکی گفته بود که این توافق شاید تنها نتیجه واقعی جلسه 90 دقیقه اخیر مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی در استانبول باشد. مذاکرات اخیر میان روسیه و اوکراین در استانبول اولین مذاکرات مستقیم صلح بین طرفین بود که بعد از بیش از 3 سال جنگ انجام شد. مبادله روز جمعه در سرحد اوکراین با بلاروس انجام شد. بلاروس متحد روسیه است و بدون اعزام سربازان خود از حمله این کشور به اوکراین حمایت کرده است. اداره هماهنگی اوکراین برای درمان اسیران جنگی در تلگرام اعلام کرد که 3 نفر از جمله 390 اوکراینی که به خانه بازگشتند زن بودند. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که 120 غیر نظامی آزاد شده توسط اوکراین ساکنان منطقه کورسک هستند، جایی که اگست پارسال مورد حمله غافلگیرانه نیروهای اوکراینی قرار گرفت و بخش از این منطقه ماها در اختیار این نیروها بود. یک سازمان اوکراینی که در تبادل زندانیان مشارکت دارد اعلام کرد که 70 نفر از افرادی که اوکراین مبادله کرد شهروندان اوکراینی بودند که به جرایم مانند همکاری با دشمن، خیانت و تروریسم محکوم شده و مایل به اعزام به روسیه بودند. تبادل 1000 نفر از هر طرف بزرگترین تبادل زندانیان در بین چند مبادله است که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 صورت می‌گیرد. تبادلات قبلی منجر به پیشرفت ملموس در پایان یافتن جنگ نشد.
بیشتر از خبر،
در حالی که امسال قبل از فرارسیدن فصل تابستان هوا در افغانستان گرم شده، شمار از باشندگان شهر کابل میگویند همزمان با آن پرچابی برق نیز افزایش یافته و آنها را با مشکلات روبرو ساخته. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت فقط 6 یا 7 ساعت برق دارند. حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نگفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در 24 ساعت فقط 6 ساعت یا 7 ساعت ما برق داریم.
معصومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان‌ها زندگی میکنم، روزانه بسیار برق کم داریم، او نداریم، بادپکه چالان کده نمیتونیم، گرمی بسیار زیاد است، طفلای خرد داریم در خانه.
معصومه میگوید که آب آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمدشاه‌بابا مینه کابل ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې.
مشکل برق تر کابل هنوز هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الی 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش می‌یابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ می‌دهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی سخنگوی آن به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت ها در حال مطرح می شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل میزان پرچوی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش‌های زیاد توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی در پرچوی برق بیاورند. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه $220 میلیون را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیاری موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم، به خاطر روشنی خانه پیکنیکه که خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود، که کمی مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم. تقریبا 10,000-11,000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم، چیزهای دیگه از برق استفاده کنیم، اون را نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده نکنیم، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعدا در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، در شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بدم. فعلا هم در میشه بخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که معسل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم و خوشبختانم که ما تونستم به من موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه و امیر رشته روانشناسی به ما بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشون کمک کنم شون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلم که ما میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن، یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف می دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن و بعضی کسایشان هم هستن که از سر دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز مواد مخدر شده. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شده.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها را تریافت اینا را کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعد وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعد هم به یکی از موسسات که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خود خلاص کرده، سنستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و سهزمند شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله، و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم، یکقدر سال استفاده کردیم، شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است هیچ کدوم مواد را استفاده نمی کنم، سازمان شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی رو عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، بیشتر از دو میتونه خدا کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار می داشته باشن، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و سرسیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه هایی که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمیلاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم، بشون در مورد مریضی ایتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریقه همی رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقتی من هر سمستر را که میخوندم تو علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفه هم اجرا کنم و بمیرشته پیشرفت داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی اطمان بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را میتونه به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطاهای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقتا بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خواندم یا مدرسات خواندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر من هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجع و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیسته که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم به بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض از طریق تلفن هم رایگان هم روش مشاوره میکنه و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آه من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورمی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یسته که بعضی کسا که همین حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا این اعراض داره، این علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شده. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشونمی مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن، استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت برفتن بیرون حتی شو ای که بند نشه خب این آرشگاه و اینا رو بسته کردن و این قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته به وظیفه اما برش گفتن که کجا میری متعرض دادش کرده گفته بوده که کجا میری و کنی یک مشکل ایجاد شده بود. طبعا همه گی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت ببینه احساس بد میشه باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که این باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و همی رسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندن به او خانمایی که از کار باز ماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آمر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم ها پیدا می شود در خیالم قامت نازد چو پیدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود لرزه در هر رگ رگ جانم هویدا می شود
به خاطرم چون نقش رویت میکشم، در سر و به خاطرم چون نقش رویت میکشم، ساغر او